تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که وزیر دولت در امور صلح میگوید کاهش خشونت به معناست و طالبان باید آتش بس اعلان کنند. کار کمیسیون شکایات انتخاباتی به کجا رسیده است و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
نشست امروز لندن حادثه اخیر سقوط طیاره اوکراینی در ایران را مورد بحث قرار می دهد. پاکستان علاقمندی طالبان به کاهش اعمال خشونت را یک پیشرفت مثبت عنوان می کند. 5 تن از کارکنان شرکت برشنا امروز در زابل جان باختند و ایران نسبت به گذشته یورانیم بیشتری غنی می سازد. تفصیل اخبار. ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه کانادا، اوکراین، سویدن و کشور میزبان برتانیا در نشست امروز در لندن حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران را مورد بحث قرار می‌دهند. این طیاره بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته در تهران سقوط کرد که همه 176 سرنشین آن، از جمله 13 نفر از افغانستان، 57 تن از کانادا و دیگران از ایران، اوکراین، سویدن و برتانیا جان باختند. ایران 3 روز بعد پذیرفت که این طیاره توسط نیروهای این کشور سهواً هدف قرار گرفته است. وزیر خارجه پاکستان امروز گفت که علاقمندی طالبان به کاهش اعمال خشونت یک پیشرفت مثبت است. شاه محمود قریشی در پیام ویدیویی خود گفت که از طالبان خواسته شده تا اعمال خشونت را چون یک گام به سوی توافق با آمریکا کاهش دهند. یک منبع طالبان به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته که کاهش اعمال خشونت یا آتش بس جزئی موقت 7 تا دروزه به جانب آمریکایی پیشنهاد شده است. اما حکومت افغانستان میگوید که کاهش اعمال خشونت کدام معنا نخواهد داشت و بر آتش بس کامل اصرار می‌ورزد. 5 تن از کارکنان قراردادی شرکت برشنا در نتیجه انفجار امروز ماین در نزدیکی شاهراه قندهار زابل در مربوطات ولسوالی شهر صفا جان باختند. گلسلام سیال، سخنگوی والی زابل، به رادیو آزادی گفت که این ماین از سوی طالبان در سرک خامه جاسازی شده بود.
موتر شرکت نصب پایه‌ها در منطقه آنتن‌های ولسوالی شهر صفا در زابل از سرک عمومی برای فرعی خامه داخل می شود تا به مسیر کار خود بروند. ماین جاسازی شده طالبان بالای آنها انفجار می کند و 5 نفر که در این موتر تونس سوار بودند به شهادت می رسند.
طالبان که در منطقه فعالیت دارند هنوز در مورد چیزی نگفتند. اتاق تجارت و صنایع قندهار میگوید در 9 ماه نخست امسال ده هزار تن سبزیجات به پاکستان صادر شده است. انجینیر عبدالباقی، معاون این اتاق، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پیاز، بادرنگ و گلپی شامل سبزیجات صادر شده به پاکستان است.
امسال تا تاریخ 23 جدید ما 167 هزار تن صادرات داشتیم از قندهار، که از جمله تقریبا 32 هزار تن یعنی پیاز هستن و 15 هزار تا 16 هزار تن بادرنگ هستن و از دو هستن و گلپی هستن. در به سالهای قبل ما صادرات خوبی سبزیجات داشتیم.
به گفته انجینیر عبدالباقی ارزش مجموعی این سبزیجات به 213 میلیون دلار میرسد. رئیس جمهور حسن روحانی میگوید ایران اکنون نسبت به قبل از توافق اتمی خود با قدرت‌های جهان یورانیم بیشتری غنی می‌سازد. تهران تعهدات خود در توافقنامه اتمی سال 2015 با 6 قدرت جهان را در چند مرحله کاهش داده است. رئیس جمهور روحانی در یک بخش سخنرانی امروز خود که از طریق تلویزیون نشر شد گفت فشار بر ایران افزایش یافته، ولی این کشور به پیشرفت خود همچنان ادامه می‌دهد. ایران همه محدودیت‌ها بر غنی‌سازی یورانیم را دور ساخته و اکنون می‌تواند یورانیم تولید کند که هم از آن در سوخت اتمی و هم در ساختن اسلحه اتمی استفاده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در سال 2018 از توافق اتمی ایران یک جانبه خارج شد، می‌خواهد که یک توافق نامه جدید با این کشور امضا کند تا برنامه اتمی و راکت‌های بالستیکی ایران به گونه دائمی مهار ساخته شوند. اما بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی وعده کردند که توافق نامه را زنده نگه می‌دارند. و مجلس نمایندگان پارلمان روسیه امروز نامزدی میخائیل میسوشتین برای صدارت کشور را با اکثریت سرتاسری آرا تصویب کرد. او که سابق رئیس اداره فدرالی مالیات بود، بعد از استعفای دیروز دیمیتری مدودف از سوی رئیس جمهور پوتین برای این سمت پیشنهاد شد. در جریان رأی‌گیری امروز که از سوی تلویزیون زنده نشر شد، 383 عضو مجلس رأی موافق دادند و 41 تن دیگر از رأی دهی خودداری کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
بر اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، پیشبینی هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر کشور در 24 ساعت آینده بر سنجش درجه سانتیگراد چنین پیشبینی شده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین آن منفی 4. کندهار قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین آن منفی 2. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 3. ننگرهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین 4. و کندهار ابری، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین آن 2 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزیر دولت در امور صلح میگوید اعلان کاهش خشونت از سوی طالبان بی‌معناست.
هیچ کس نمیفهمه که این کاهش خشونت یعنی چی؟ آتش بس به یک کلمه چیز رو میگه براتان.
با گفته مسئولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی، تا حال بیش از 1500 شکایت استینافی در رابطه با نتایج ابتدایی انتخابات ثبت شده است. اداره محیط زیست میگوید ده ها هتل، شهرک و بلاک را به خاطر رعایت نکردن معیارهای محیطی مسدود کردند. یک مقام این اداره گفت
حداقل 20 روز گذشته میان 126 مورد ما مسئولیت داشتیم، 108 مورد هم اصلاح سیستم و 45 مورد هم تعهد گرفته شده.
وزارت شهرسازی میگوید هیچ مکتوبی را در مورد ممنوع خروج شدن سرپرست این وزارت به دست نیاورده. یک مرد نسبتاً مسن به خاطر نکاح یک دختر 8 ساله در بغلان دستگیر شده است. مسئول امور زنان ولایت میگوید
دختره که 8 ساله میره در قید ازدواج یک مرد که سنن خیلی بلند است آوردن، هم زیر سن بوده و هم در رسم بدل.
و در مسائل جهانی، هیئت تحقیقاتی کشور کانادا به محل سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در تهران رسیده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید کاهش خشونت ها سوی طالبان بی‌معناست و این گروه باید اعلام شود، اعلان کند که آتش بس میکند. موضوع را حمید حکیمی دنبال کرده و از کابل گزارش میدهد.
در حالی که روند گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر ادامه دارد و طالبان به جای اعلام آتش بس از کاهش خشونت ها گپ زدند، وزارت دولت در امور صلح افغانستان باز هم بر اعلام آتش بس تاکید میکند. عبدالسلام رحیمی وزیر این وزارت امروز پنجشنبه در نشستی در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل گفت میزان کاهش خشونت ها اندازه شدنی و مشخص نیست و این برای نام پذیرفتنی نیست.
هیچ کس نمیفهمه که این کاهش خشونت یعنی چی؟ آتش بس یک کلمه چیزی رو میگه براتان، میگه یعنی فیر مکو. حال هر کس اگه فیر میکنه یا حمله میکنه او آتش بس شکستانده مفهوم نداره، مفهوم نیست امی چی برای کل مردم. و بدترین چیزی که داره قابل پیمایش نیست، قابل اندازه گیری نیست. در مقایسه با چی شما قایش میده؟ از ما خاطر است که میخواییم آتش بس.
آقای رحیمی میافزاید طالبان چیز جدیدی ندارند تا در میز مذاکره با آمریکایی ها مطرح کنند. با گفته آقای رحیمی، حکومت افغانستان تمامی دروازه ها را در پیوند با صلح باز گذاشته است، اما نه صلحی که به قیمت نظام باشد. اما ذبیح الله مجاهد، خنگوی گروه طالبان، بر رادیو آزادی میگوید این گروه در این مرحله با حکومت آمریکا طرف است و هیچ یک از اعضای حکومت افغانستان حق راهنمایی آنان را ندارد. از سوی دیگر محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در پیام ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده، گفته است که اعلام آمادگی طالبان برای کاهش خشونت‌ها یک گام مثبت در روند صلح است.
صلح برای افغانستان و پاکستان مهم است و هر دو کشور به آن نیاز دارند. در حال حاضر در این بخش یک پیشرفت خوب صورت گرفته است. طالبان در راستای کاهش خشونت ها اعلام آمادگی کردند. من فکر می کنم که این یک گام بزرگ در روند گفتگوهای صلح است.
آقای قریشی در این نوار ویدیوی یک دقیقه‌ایش همچنان گفته است که صلح در افغانستان ثبات را در منطقه به میان می آورد. از سوی دیگر امرالله صالح، سیاستمدار و معاون دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی، در توییتر خود نوشته است کاهش در کشتار اصطلاحی نو است که در قاموس جنگ و صلح تعریف مشخص ندارد. به این معنا که آنان به عوض کشتن تعداد زیادی مردم، تعداد کمی از آنها را میکشند و به جای ده ها بمبگذاری فقط چند بمبگذاری انجام میدهند و این از دید تکنیکی، دینی، حقوقی و سیاسی اصطلاحی کاهش در کشتار و خشونت معنا ندارد و قابل تفسیر نیست. این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، ده بار با نمایندگان طالبان در پیوند به صلح افغانستان در قطر گفتگو کرده است. دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید که توافق نامه صلح میان آنان نهایی شده است و تنها امضای آن باقی مانده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پس از اعلام نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات روزهای دشوار کاریش را آغاز کرده است و تا حال هم این کمیسیون شمارش آرای استنافی را تعیین نکرده است. خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اروزگان، فاریاب و فرا ولایت هایی هستند که به گفته کمیسیون شکایت انتخاباتی رای ها 47 محل رای دهی در آنها باطل شدند. قطب الدین رویدار از کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در برابر این فیصله هم از سوی برخی تیم های انتخاباتی شکایت شده که پس از بررسی این شکایت ها در این باره فیصله نهایی صورت خواهد گرفت.
این محلات که رای های آن باطل شده، 20 محل آن در کابل، 5 محل در پکتیکا، 9 محل در پکتیا، 1 محل در اروزگان، 4 محل در فاریاب و 8 محل در فراه است. این فیصله ابتدایی است که در برابر آن شکایت صورت گرفته. این فیصله نهایی نیست.
آقای رویدار درباره شمار رای های باطل شده در این محلات جزئیات نداد. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که امروز آخرین روز ثبت شکایت ها در برابر فیصله ابتدایی این کمیسیون است. تا چاشت امروز نزدیک به 1600 شکایت از سوی تیم‌های انتخاباتی عبدالله، گلبدین حکمتیار و محمد اشرف غنی به ثبت رسیده که در 15 روز آینده به آنها رسیدگی خواهد شد. بیشتر شکایت‌ها مربوط به ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، لغمان، پنچر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کنر، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، فاریاب، هرات و نیمروز می‌شوند. این در حالی است که بر اساس فیصله دیگر دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی، آرای 5378 محل رای‌دهی در 21 ولایت بازشماری شود. سوال اینجاست که بازشماری آرای این محلات چه زمانی آغاز خواهد شد؟ هرچند کمیسیون شکایت انتخاباتی روز گذشته گفته بود که تا پایان روز معلومات درباره این محلات را با کمیسیون انتخابات شریک می‌کند، اما ذبیح سادات از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا روز پنجشنبه با آنها کدام لیست در این باره شریک نشده است.
تا
حال که با شما صحبت میکنم کدام لیستی از جانب کمیسیون شکایت برای ما فرستاده نشده. تا مطابق آن کمیسیون انتخابات برای بازشماری آمادگی بگیرد، کارمندان را به صاحب بفرستد و همین گونه آن را با نهادهای امنیتی شریک کند که در بخش امنیتی همکاری کنند.
عادی همکاران در لیگ رالیف و برخه که همکاری بکنیم.
سادات میگوید هر زمان که در باره محلات رایدهی که بازشماری میشن معلومات با آنها شریک شود کار بالای آن آغاز خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید که هیچ مکتوب در مورد ممنوع الخروج شدن سرپرست این وزارت به آنها نرسیده است. این در حالی است که مکتوب لوی سارانواری در مورد ممنوع الخروج شدن آقای پیکار و همچنان تحقیق در مورد جایدادهای او در ترکیه از سوی رسانه‌ها به نشر رسیده است. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
به دنبال گزارش ها مبنی بر ممنوع الخروج شدن جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان از سوی لوی سارنوالی و نیز صدور حکم رئیس جمهور برای بررسی استخدام برخی کارکنان در این وزارت، سخنگوی وزارت شهرسازی میگوید که آقای پیکار کماکان به کارش ادامه داده است. حشمت ناصری روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هیچ مکتوب در مورد ممنوع الخروج شدن آقای پیکار به این وزارت نرسیده است.
کاملا نرمال به دفتر خود می آیند، جلسات خود دارند، کارهای خود روزمره دقیقا پیش می برند. چون مکتوب بود دست به دست شد در رسانه های اجتماعی، اما هیچ نوع مکتوب به وزارت شهرسازی و اراضی رسما از جانب اداره لوی سارنوالی مواصلت نوردید. هیچ نوع اطلاع کتبی و رسمی ما جانب لوی سارنوالی و یا مقام عالی ریاست جمهوری در خصوص از این مسئله نداریم.
پیش از این برخی رسانه‌ها مکتوبی را با امضای معاون لوی سارنوالی افغانستان نشر کرده بودند که در آن گفته شده که بر اساس هدایت رئیس جمهور برخی استخدام‌ها در این وزارت برخلاف فرمان رئیس جمهور میباشد و باید تحقیق شود. در مکتوب همچنان نگاشته شده که سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی جایدادهایی را در ترکیه خریداری کرده که باید مورد بررسی قرار گیرد. در مکتوب که در پای آن امضای معاون لوی سارنوال دیده می شود، گفته شده که تا ختم تحقیق در این باره سرپرست وزارت شهرسازی ممنوع الخروج گردد. سخنگوی لوی سارنوالی از اظهار نظر درباره این مکتوب خودداری می کند. با آنکه درست بودن این مکتوب را هیچ نهاد دولتی تایید و یا هم رد نکرده، دو روز پیش رئیس جمهور افغانستان طی حکم دستور داده است تا نحوه استخدام ها در وزارت شهرسازی پس از ادغام اداره اراضی با این وزارت بررسی شود. برای بررسی ها در این باره رئیس جمهور در حکمش هیئتی را با ترکیب لوی سارنوالی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اداره عالی بررسی و ریاست عمومی امنیت ملی موظف کرده و 10 روز برای هیئت زمان تعیین کرده تا بررسی هایش را به پایان برساند. سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی میگوید که این حکم به این وزارت رسیده و اما تا حال هیئت کارش را شروع نکرده است. حشمت ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی:
یعنی یک حکم صادر شده که در پیوند به بعض از اجراءات وزارت شهرسازی و اراضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بیشترین بخش از این بخش ادغام بودجوی و ادغام تشکیلاتی وزارت شهرسازی و اراضی تشکیل خواهد داد. ما به این قسمت آماده هستیم که هیئت زمانی که اینا تشریف میارن به وزارت شهرسازی و اراضی و هر نوع معلوماتی که در خصوص مطالبه میکنن، ما انشاءالله آماده همکاری هستیم.
در حالی که 2 روز از صدور حکم رئیس جمهور گذشته، هنوز هیئت بررسی کارش را آغاز نکرده است. خواستیم دیدگاه لوی سارنوالی افغانستان را بگیریم، اما سخنگوی نهاد هیچ جواب ارائه نکرد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که در 20 روز اخیر سیستم مرکزگرمی های بیش از 100 هتل، شهرک و بلاک های رهایشی را در شهر کابل مسدود کرده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که در هفته های اخیر آلودگی هوا در شهر کابل نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافت که برخی ها به بیماری های گوناگون مبتلا شده و جانهایشان را از دست دادند. باز هم نصرت پارسا از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
اینجا مرکز گرمی شهرک آریا است که برای جلوگیری از پخش دود در آن فیلتر نصب شده است. نور محمد وکیل براک های شهرک آریا برای رادیو آزادی گفت پس از آن که اداره حفاظت از محیط زیست برای پاک نگه داشتن هوای کابل با آنان سفارش کرد، فیلتر معیاری را برای جلوگیری از پخش دود در هوا در سیستم مرکز گرمی نصب کردند.
انجینر نور محمد در آریا شهرگوٹی د گذر وکیلی ما فیلترونه تقریبا د
فیلتره که با واسطه یان از دود جلوگیری میکند در شهرک یاریا نصب شده و مطابق سفارش اداره حفاظت از محیط زیست ما این فیلتر را همچنان معیاری کرده ایم.
اغه مسر تبدیل کرل بعضی چی بیخی موجود نو اغه مو نو نصب کرل.
نور محمد اضافه میکند که حالا آنها در سیستم مرکز گرمی از زغال سنگ با کیفیت استفاده میکنند و گاه گاه از طرف ادارات مربوط نظارت نیز صورت میگیرد. این در حالی است که اخیراً کمیسیون جلوگیری از آلودگی هوا در کابل سیستم مرکز گرمی شهرک امید سبز، یوسف تاور، بهار تاور، احمدی تاور، وحید تاور و بلاک های وزارت شهرسازی در ناحیه پنجم را به دلیل نصب نکردن فیلترهای معیاری مهر و لاک کرده است. در همین حال قاسم رحیمی سخنگوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که تا حال 126 تصدی را که از جمله منابع آلودگی هوا به شمار میرفتند بسته کرده است.
در طول حداقل 20 روز گذشته 300 مورد تصدی ها و نهادهایی که به ما گزارش رسیده بود، شکایت رسیده بود که از مواد دودزا و خلاف مقررات و تدابیر ما استفاده میکنند در قسمت ساخت مرکز گرمی هایشان مورد تفتیش نظارت قرار گرفته، که از این میان 126 مورد ما مسئولیت داشتیم و 108 مورد هم اصلاح سیستم و 45 مورد هم تعهد گرفته شده.
به گفته رحیمی برای جلوگیری از آلودگی هوا روند نظارت از هتل ها، کارخانه ها، حمام ها و شهرک های رهایشی همچنان ادامه دارد. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که در این اواخر به دلیل آلودگی هوا در کابل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کمیسیون عالی را برای رفع مشکل ایجاد کرده است. از سوی هم پیش از این وزارت صحت عمومی افغانستان گفته که به دلیل آلودگی هوا 17 تن در شهر کابل جان دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دختر 8 ساله در بغلان که به نکاح اجباری مرد نسبتاً مسن در آمده بود از قید شوهرش آزاد و راهی خانه ام شد. شوهر او نیز بازداشت شده و دادخواهی ادامه دارد. مسئولین بنا بر ملحوظات اسم از این دختر نبردند، ولی گفتند در صورت لزوم با همه جزئیات آن را در اختیار رسانه ها قرار خواهند داد. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
مردی در ولایت بغلان به اتهام نکاح اجباری با دختر 8 ساله بازداشت شد. دختر مذکور نیز از قید او رها و تسلیم خانه امن شده و دادخواهی برایش ادامه دارد. جزئیات بیشتر این قضیه در دست نیست و پلیس هم که مرد مذکور را گرفتار کرده است از ارائه معلومات خودداری می کند. ولی خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان می گوید این دختر 8 ساله که چند ماه قبل جبران به مرد نسبتا مسن داده شده بود فعلا از قید او آزاد شده و ممکن فسخ نکاح گردد.
دختره که 8 ساله در قید ازدواج یک مرد که سنن خیلی بلند است آوردن، هم زیر سن بوده و هم در رسم بدل که دختر از خانواده از اونا برای پدر دخترک داده باشن، بالاخره پلیس ما داخل اقدام میشه و این دخترک از چنگ فامیل نجات میده. شخصی که با این نکاح کرده توقیف است و ایره باز بالاخره به خانه امن انتقال داده میشه و فعلا تحت نگهداری قرار داره.
او میافزاید حالت روانی دختر خوب نیست و تا حال کسی از فامیلش هم به سراغ اون نیامده است.
چون دختر از ناحیه روانی خیلی صدمه دیده و هنوز یک طفل خرد است، روانن خیلی نارام است، حتی نمیتونه گپ بزنه. مشاوری روانی هم رایش کار میکنه، بعضی مسائل حقوقیش از طریق مشاور حقوقی ما کارایش انجام میدیم و بالاخره به خاطر تعقیب و پیگیری مرتکبین که اعضای خانوادهش است یا پدرش است، ایره هم از پلیس خواهانی هستیم که مرتکبین این اعمال زشت باید دستگیر کنند.
گفته می شود با وجود همه تلاش های انجام شده در راستای محو خشونت با زنان در بغلان، هنوز بدرفتاری با زنان به شکل گسترده وجود دارد و همه سال از زنان و دختران زیادی به دلایل مختلف کشته، زخمی، زندانی، زجر و شکنجه و مجبور به نکاح اجباری می شوند. حتی به دادن دختران که کاملا ممنوع است رخ می دهد و تازه ترین مورد آن که در ولسوالی دهسلای این ولایت می باشد از زیر پیگرد قرار دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک تیم تحقیقاتی کانادا به خاطر بررسی علل سقوط طیاره مسافربری اوکراینی به تهران رفته است. در هفته گذشته یک طیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین در تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشین آن به شمول 57 کانادایی و 13 افغان کشته شدند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
حکومت کانادا میگوید تیم تحقیقاتی این کشور از محل سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران دیدن کرده است. در این سانحه که صبح چهارشنبه گذشته رخ داد، 176 تن به شمول 57 شهروند کانادا و 13 افغان کشته شدند. مارک گارنیو وزیر ترانسپورت کانادا گفته است بانک تیم تحقیقاتی این کشور از محل سانحه دیدن کرده، ولی تا اکنون به این تیم اجازه دسترسی به بلک باکس یا جعبه سیاه این طیاره داده نشده است. اطلاعات ثبت شده در جعبه سیاه برای روشن شدن علت سقوط طیارات خیلی مهم خوانده می شود. مارک گارنیو وزیر ترانسپورت کانادا ابراز امیدواری کرده است که با دسترسی به جعبه سیاه این طیاره تیم تحقیقاتی آنها بتواند دلیل این نکته را روشن سازد که چرا این طیاره مسافربری اوکراین توسط نیروهای ایرانی هدف راکت قرار گرفته است. صبح چهارشنبه گذشته درست چند ساعت بعد از حملات راکتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر شماری از پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، پرواز شماره 752 شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین لحظات بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشینان به شمول 13 افغان کشته شدند. بر اساس اصول بین‌المللی، هیئت کشورهایی که شهروندان آن در یک سانحه هوایی کشته می‌شوند، شرکت‌های طیاره‌سازی که طیاره آنها سقوط کرده و بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی امریکا حق دارد تا در تحقیقات در مورد رویدادهای شرکت کنند که در آن طیارات بوئینگ دخیلند. طیارات بوئینگ در امریکا ساخته می شوند. قبلا علی عابدزاده رئیس اداره هوانوردی ایران گفته بود آنها و بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی امریکا کارشناسان شرکت طیاره‌سازی بوئینگ اوکراین، فرانسه و کانادا اجازه می دهند تا در امر تحقیقات در مورد سقوط این طیاره سهم بگیرند. این در حالی است که ایران بعد از 3 روز انکار بالاخره در یک اعلامیه از سقوط پرواز شماره 752 شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین را یک خطای انسانی خوانده، گفت این طیاره غیر عمدی مورد اصابت یک راکت ضد هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور قرار گرفته است. بعد از سقوط این طیاره هزاران تن در ایران به جاده ها برآمده خواستار تامین عدالت شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، در ویدیوهایی که از تظاهرات نشر شده نیروهای امنیتی ایران دیده می شوند که در برابر اعتراض کنندگان از مرمی های حقیقی و گاز اشکاور استفاده می کنند. پلیس تهران تیراندازی بر تظاهر کنندگان را رد کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما از این مهاجرین ولایت هرات مراد از دو مام شده که آمد از تربیه کرده گم شده ما ریخ زده اولادای ما آمد از شفاخانه های و هر شفاخانه میریم ما تحویل نمیگیره میگه شما پول نداریم رایگان میه ما چیکار کنیم خود از اینه تاله کمک ما کرده نمانده از ما نفر از سرخیمه 2000 یکونیم هزار میگن ما نمانده یک جمع میکنیم برای داری چی رقم دولتیه چی رقم چیزی مردم جواب بتونه تا ما بریم به یک سرسون به یک زیر یک خاک بریم دیگه برادر این دو مام شما رو تفینام کرده دیگه گم شده ما رو هم میمار یخ زد میره ایز ما دیریم درک داره میگه یتا درک داره نمانده های یک روز میگه نمانده که ما یک هزار میشه یک روز میگه 2000 میشه دونه چون ما دمت میکرسیم چی کار میکنیم خداوند یاد شما رو بکنه خداوند شما رو یاری برسانه که این مشکل ما رو بین کلان و مسئولین برسانه خدا حافظ.
محمد اسلام هستم از ولایت هلمند به تماس شدم. در ولایت بدخشان ولسوالی های کوهستان، راغستان، یاوان نسبت به مشکلات خدمات مخابراتی از دو موبایل شبانه روزانه قطع است. یک اول یک تماس از فامیلا و اقاربا و مردم خود نداریم. دیگر برفباری زیاد است، مشکلات سیلاب است، جابنده است، بسیار بسیار مشکلات دیگر اقتصادی است. اما هیچ کس وکیلای بدخشان در همه ولایت بدخشان خصوصا در ولسوالی سگانه عراق هیچ توجه ندارند. شبکه مخابراتی چرا فعال نمیشود؟ چی مشکل است؟ چی علت است؟ لطفا صدای ما را به گوش مسئولین مخابرات حتما برسانید. سلام علیکم و خدا نگهدار.
من یک تن از ولایت بدخشان از ناحیه نهم دست مرکز یفتل علیا به دسترس ما هیچ چیز نیست. به ما نیک کرام سرک و کلینیک و مکتب هیچ چیز نداریم. ما چرا حکومت افغانستان از این مردم توجه نمیکند؟ این حال رای ما مسدود شده، دیگر هیچ چیز کمک و معاونت برای ما نیست. سلام از طرف حمیدی.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.